بسم الله الرحمن الرحیم. درس 57 اصول، سه‌شنبه 21 ربیع الثانی 1439. اشکال سومی را مرحوم آقای خوی علی الله مقامه بر قول به براءت که از شیخ علیه الرحمه نقل شده نقل می فرماید. این وجه ظاهرن وجهی است که از مرحوم نائینی از اجود التقریرات جلد 3 صفحه 493 چاپ های جدید، چون اجود التقریرات دو چاپ داره، چاپ قبلش دو جلدیه، چاپ های جدیدش 4 جلدیه، و در فوائد الاصول جلد 4 صفحه 160 آمده. که علم تفصیلی به وجوب عقل به نحو اهمال، اهمال یعنی سربسته، که جامع بین اطلاق و تقیید است، محقق شده است. یعنی در هر علم اجمالی یه علم تفصیلی داریم و یک اجمالی داریم. علم تفصیلی ما نسبت به جامع است، علم اجمالی ما نسبت به خصوصیت است. مثلا من میدانم به طور قطع و یقین 100% در این دو انا یا این یا اون نجاستی هست، اصل النجاسه معلومه به تفصیله، اما اینکه این نجاست در خصوص این انا است یا خصوص اون انا اجمال دارد. خب آیا این مقدار از علم تفصیلی میتونه منحل کنه علم اجمالی را یا نه؟ میفرماید این مقدار منحل میکنه. چرا؟ به جهت این که ما من علم اجمالی الا و فیه علم تفصیلی بالجامع. اگر علم بجامع بتونه منحل بکنه، لازمش اینه که علم اجمالی به خود علم اجمالی منحل می شود، چون قوام علم اجمالی به چیه؟ به شک در خصوصیت، و علم تفصیلی به جامعه. اصلا قوام علم به اینه، و الا اگر علم تفصیلی اصلا نباشه، نه به خصوصیت نه به جامعه، این نجس است نمی دونم، اون نجس هست نمیدانم، اصلا نجاستی هست نمیدانم. خب این چه علمی شد؟ این کجاش علم اجمالیه؟
چرا ما اینجوری تعبیر میکنم؟ ما تعبیر کنم که یک علم داریم، یک شک داریم، شک موجب شد که علم ما مجمل بشه و اسم این
داریم
اجمالی.
عیب نداره، مشکل نداره. این علمی که دارید با این دو شک میتونه این علم اجمالی را منحل کنه یا نه؟ ما مخواهیم منحلش کنیم، و قائل بشیم به براعت، یا نه یک علم دیگری باید باشه که اونو منحل کنه.
خیلی مشکلی شما میفرمایید، مشکلی این که از تعبیره، شما چون میفرمایید که ما یه علم تفسیری داریم و یک علم اجمالی داریم،
نمیگه علم اجمالی داریم، علم اجمالی ترکیب شده از تفصیل و شک، تفصیل و اجماله.
چه اجمالی؟ اجمالی که سرایه رو تفصیل میکنه.
احسن، اون رو از کار میاندازه. ایشون همینه مخاطب بگه، مرحوم نائینی مخاطب بگه جوری نیست که اون تفصیل به شک سرایت کنه، شک را از بین ببره. نه، شکیست که تفصیل را از بین میبرد. حالا به تعبیر شما، اما شکیست که اون تفصیل را در خصوصیت از کار میاندازه. وقتی در خصوصیت از کار انداخت، اون تفصیل نسبت به واقع موجود در این دو از کار نمیافته، در خصوصیت از کار میافته. برای حفظ اون واقع من مکلفم و مجبورم احتیاط کنم، هر دو را رعایت کنم. این فرمایش مرحوم نائینیه. قهرن اون علم تفصیلی ما به جامع کافیست برای بیانیت هر دو خصوصیت. البته خصوصیت معلوم به تفصیل نمیشه ها، برای بیان بودن بر اون جام، بر اون تکلیف واقعی. اون وقت اگر من یک طرف رو انتخاب بکنم، طرف دیگر اصلا رها کنم، خب این ممکنه مطابق واقع باشه، ممکنه مخالف. اگر مخالف واقع بود، بله این تکلیف نداشت، میشه تجری. و اما اگر تکلیف داشتی، میشه چی؟ معصیت. اینه که میگیم علم اجمالی منجز است یا منجز نیست، براءت جاری میشود یا جاری نمیشود، معناش اینه که در صورت مصادفت و مطابقت با واقع همین یک طرف شارع میتونه مؤاخذه میکنه مرا، من استحقاق عقوبت میتونم داشته باشم، همچنان که اگر این فرد معلوم به تفصیل بود، استحقاق عقوبت برای مخالفت ثابت بود. علم دارم، موضوعم محققه، اختیارم هست، اکراهی در کار نیست. اگر کسی عمدن شرب خمر بکنه هیچ عذری ندارد. در معلوم بالاجمال آیا همین طور است؟ اگر گفتیم علم اجمالی منجزه، یعنی بر فرض مصادفت عذری برای ارتکاب نداشت. این مقدار شک در خصوصیت اینجا عذر نمیشه. چی عذر است؟ اون چیزی که امان نامه دست شما بدهد، مؤمن داشته باشی. چی امان نامه میدهد؟ جریان رفع ما لا یعلمون که بحث براءت شرعی است، یا قبح عقاب بلا بیان که حکم عقلی است. قبح عقاب بلا بیان اینجا جاری است یا نه؟ بگیم نه، این جاری نیست. عقل ما میگوید فرقی نیست بین این که شما علم داشته باشی به این که این فرد بالخصوص حرام است، یا نه علم داشته باشی این یا این، هر دو رو اجتناب کن. یه وقت من مضطرم، خب اضطرار تکلیف رو بر می‌دارد، بحثی نیست. یه وقت من مورد ابتلام، یک طرف دیگری مورد ابتلا نیست، او از فعلیت می‌افتد. یه وقت تدریجیست اینها، الان تکلیف بعب فعلی نیست، او بحثی نیست. نه نه، تمام اینها نیست، تکلیف به هر دو فعلیه، فقط اینها اقل و اکثرند، نه متباینینند. این مقدار مرحوم نائینی میفرماید نمیتونه سبب انحلال بشه و علم اجمالی را از تنجیز بیاندازد و به شما امان نامه بدهد برای ارتکاب عند المصادفه، که اگر مرتکب شدی و مطابق با واقع شد شما عذر داشته باشی با این امان نامه، همچنان که این امان نامه در مورد خبر ثقه هست که اگر خبر ثقه گفت این فعل حلال است ولو فی الواقع حرامه، ان جاءکم فاسق بنبأین العمری و ابنه ثقتان فما ادیا فعنی یؤدیان، اگه از ثقه بگیری مثلی که از خود من گرفتی، یعنی امان نامه است. خب بابا این ثقه که معصوم نیست، ممکنه خطا بره، با این که بگوید مثلی که از من گرفتی یعنی احتمال خطا را الغا می کنم، احتمال عدم مطابقت با واقع را الغا می کنم، میگم نه واقع همینه که این میگوید، وقت میشه واقع تعبدی دیگه، این میشه امان نامه، امنیت به شما میده، مؤمنه. خب مرحوم آقای خویی علی الله مقامه از این بیان مرحوم نائینی جواب میدهن، ایشان میفرماین به این که انحلال دو قسم است، یک انحلال حقیقی و یکی هم انحلال حکمی. انحلال حقیقی چیه؟ انحلال حقیقی به این است که یا حالت شک در خصوصیت تبدیل شود به علم تفصیلی، مثل اینه که فرض کنید میدانم قطره خونی یا در این افتاده یا در او افتاده، شک میکنم در کدوم یکی افتاده، از یک طریق علمی فرض کن یک دستگاهی درست بشه بتونه ذرات پخش شده خون را جمع بکنه، من اون دستگاه رو تو آب گذاشتم بعد یقین پیدا میکنم او قطره خون اینه، حالا یک دستگاهی است که 100% مورد اطمینانه، یا نه از قول کسی که یقین دارم اشتباه نکرده و خطا نرفته، اون میگه من از بالا با چشم دیدم اینه، دوربین مثلا بیاره، دوربین نصب کرده بود همین الان بیان کنه این قطره خون آمد و دری افتاد من ببینم، این میشه انحلال حقیقی، یعنی اون معلوم بالاجمال من تبدیل شود به معلوم بالتفصیل. یک انحلال، انحلال حکمی داریم نه انحلال حقیقی، یعنی صورت واقعی منکشف نشه، تبدل پیدا نکند شک من به علم، بلکه شارع مقدس تعبدن میگه آقا این برای تو حلال است، تو چه کار داری؟ خب بابا شاید قطره خون در همین افتاده، شارع میگه من برات امان نامه میدم تو این رو انجام بده، مرتکب بشی هیچ عقوبت نمیشی. این معناش اینه که تعبدن شارع به من میگوید او قطره خون در این فرد افتاده، در این طرف، نه در اون طرفی که براعت جاری میشه. این جریان براعت نسبت به این طرف بلا معارضین معنایش این است که انه شما با چشم خود دیدی قطره خون در این طرف افتاده، که انه ها نواقعا، این در حکم انحلاله، در حکم اینه که قطره خون در این فرد افتاده باشه. اینو میگیم انحلال، اینو میگیم انحلال حکمی.
اینو به مثالش میشه زد برای اون گوسفندی که موضوع هست در شبهه غیر محصوره.
بله،
یکیشو میگه شاره بذار کنار.
بله اون میشم یک موردش اینه. بله بگه بذار کنار از همین مورده. تعبد میکند به اینکه اون حرام واقعی این فرد است، او را ترک کن کنار بذار، بقیه برای تو حلاله. این میگیم انحلال حکمی. خب یا مرحوم نائینی، این اشکالی که کردید بر براءت، این در انحلال حقیقیه. بله علم تفصیلی به جامع نمیتونه شک ما را از بین ببرد در خصوصیت، و الا ما من علم اجمالی الا و این که منحل میشه. ولیکن ما بحث از انحلال حقیقی نداریم، ما مدعی انحلال حقیقی نیستیم، ما مدعی انحلال حکمی هستیم. ما میخواییم بگیم در این طرف اصل جاریه. چرا اصل جاریست؟ به این بیان که اون اما و اما از بین می رود، عقل قطعا اتیانش لازم است، یا نفسیاً یا ضمنیاً. اون فرد زائد، اون جزء مشکوک، مجرای اصالت البراءت، چون اتیانش قطعا لازم نیست. بنابراین جواب یک کلمه است، یا مرحوم نائینی فرمایش شما در انحلال حقیقی درسته، ولیکن ما مدعی انحلال حقیقی نیستیم، و در انحلال حکمی تمام نیست که ما ادعای او را داریم و قائلیم که اصل جاری می شود. چطور اصل جاری می شود؟ به همون بیان دیروز، در عقل اصل ممکن نیست جاری بشه، چون یقینا اتیانش لازم است، یا به لحاظ این که بعض اجزاء واجب است که یک جزء دیگه هم باید بیاری، یا به لحاظ این که کل اجزاء واجب است، واجب اصلا همینه، زائد واجب نیست. پس اتیان عقل علی ای حال لازم، وقت میماند فقط چی؟ جزء مشکوک زائده. جزء مشکوک اتیانش مجرای براءته، وقتی براءت جاری شد قهرن انحلال محقق میشه به انحلال حکمی، و قبح عقاب بلا بیان در او مشکلی ندارد. هذا تمام کلام در اشکال سوم بر براءت و جوابش. اللهم صل على محمد و آل محمد.
شکل در خصوصیت همیشه سرایت میکنه به جامع که علم تفصیلی رو دو چار.
بله بله بله، اگر متباینه این باشد، اما اگر اقل و اکثر باشه، نه شک در خصوصیت سرایت نمیکنه، چون خصوصیت زائده یعنی اکثر مشکوک میشه، خصوصیت اقل دیگه مشکوک نیست. به نحو وجوب مستقل مشکوکه، اما وجوب علی ای حال اعم از مستقل و ضمنی نه مشکوک نیست.